پرسش و پاسخ صفحه 274. منظور از یسمعون در 65 صدای طبیعت یا انسانی که نظر معنوی گوش شنوا ندارن هر دو. با توجه به احیای زمین، در این زمین این طبیعت زنده میشه و صدای چهچه بلبل و صدای این پرندگان و آواز پرندگان و صدای طبیعت و درختان و اینا که آثار حیات، اینا نشانه است برای کسی که توجه میکنه، میشنوه، به صدای طبیعت توجه میکنه، لذت میبره از صدای طبیعت، از این حیات که خدا گذاشته. هم این شامل میشه و هم کسانی که این حرفا رو با جان و دل گوش میدن، توجه میکنن، هر دوتا شامل میشه. جلسه قبل عرض کردم که عبارات قرآن به گونه الله در اون جمله جا میده، اون چینش کلمات و عبارات به گونه ای هست که شما هر زاویه‌ای که بهش دقت بکنید به اون نتیجه میرسید. در روی 65 گفته از آسمان برای شما آب فرستاد، مگر زمین مرده بود که زنده کند؟ دلش از مرده و زنده چیست؟ مگر زمین هم میمیرد؟ زمین که به حساب آثار حیات در این زمین خودش اگر نباشه زمین مرده است و اگر باشه زمین زنده است. مثل آدم، جسم آدم همون سر جاشه، ولی اثر حرکت وقتی که درش نباشه دیگه مرده است. یعنی حتی یه وقتی به خوابیدن شخص که دیگه حرکت ها ازش گرفته شده، البته بازم حرکت داره در خواب، ولی اون حرکت ها نداره، میگن مرده است. چه برسه به زمین که هیچ اثری از حیات، حالا حرکت آدم یا حیات آدم بستگی به یک سری چیزها داره. حیات زمین به شکل و قیافه خود زمین باید ما قیاس بگیریم و حیات زمین از نوع همین چیزاست که در طبیعت هست. خب این رو یک ادبیات، یک اسلوب ادبیه که اینجوری خدا استفاده میکنه برای حیات زمین یا مرگ زمین، از همین باران و رویدنی ها و طبیعت و اینها. خب این یک اصطلاح ادبی داره استفاده میکنه، بلاغته. و علاوه بر اون، حالا خود خاک، فرسایش خاک، ببینید حاصل خیز بودن خاک، اینا حیات زمینه. زمینی وقتی قابلیت حاصل خیزی نداره، این مرده است، خاک مرده است، یعنی نمیتونه چیزی رو در خودش ایجاد بکنه، زنده بکنه، بچه بیاره. خاک حاصل خیز نیست، این زاینده نیست اون خاک. و وقتی که بارون میاد، اون بارون یکی از عواملیه که خاک رو حاصل خیز میکنه، همونطوری که نور آفتاب هم زمین رو حاصل خیز میکنه. یک سری عواملی وجود داره روی پوسته زمین که باعث میشه که زمین حاصل خیز بشن، خاکش. پس به هر دو نگاه، هم به طبیعت روی زمین زنده و مرده بودن و هم به اون قابلیت خود سطح روی زمین، سطح بالای زمین، که باز معنای زنده و مرده به خودش میگیره. چرا اینجا گفته لقوم یسمعون؟ چرا گفته برای گروهی که بشنون، نه گروهی که بیاندیشن؟ اونم بعد از مرده و زنده شدن. خب توضیح دادم، بیاندیشن بعدن توضیح داده. در قرآن کریم نمیاد پشت سر هم بدون مناسبت یک کلمه، چون حالا امکان استفاده هست فقط همون کلمه رو استفاده بکنه. کلمات رو میاد درش تنوع ایجاد میکنه، هر آیه‌ای یک کلمه ای، یه اصطلاحی، وان اصطلاحات با همدیگه یک معنای بزرگی رو تشکیل میدن. خب قرآن این تنوع رو دوست داره و تنوع در کلمات رو استفاده میکنه برای اینکه انسان ها بهتر لذت ببرن از این تنوع ها. و اصلا انسان تنوع رو دوست داره. شما بینید که انواع رنگ ها در طبیعت، انواع صداها، اینا تنوع هایی که در طبیعت خدا گذاشته بنابر روحیاتی که انسان میخواد. چرا از فعل اوها استفاده شده؟ این وحی کرد. بعضی گفتن که این وحی همون الهام غریزی هست که در زنبور عسله، که اگر اونجوری باشه کل جانوران همچی وحی بهشون شده، مگس هم وحی بهش شده، بعد زنبور زردا هم بهش وحی شده، پروانه هم بهش وحی شده، چون هر کدوم غریزه داره که چجوری زندگی بکنه. این یکی. و بعد این وحی خدا، این آموزش رو القا کرده به زنبور عسل. ببینید سوره نحل، نحل یعنی هدیه بلا عوض. دقت فرمودید، اصل معنای نحل و نحله یعنی یک هدیه، و به زنبور عسل گفتن نحل یعنی این هدیه گرانبهایی به نام عسل، ژل رویال و حتی اون زهر خیلی کاربری داره. اینا که چقدر در زندگی انسان ها نقش دارن، در سلامت انسان ها نقش دارن، این هدیه بسیار گرانبها بعد این مفت مجانی به انسان ها میده. خب این میشه نحل دیگه، هدیه گرانبها بلا عوض. خود زنبور میره زحمتش میکشه جمع میکنه، تو هیچی نکن، اصلا خواهش میکنم آبشکر جلویش نذار، خودش کار خودش بلده. یعنی این که آدم میخواد یک عوض بده به اون زنبور عسل کار رو خراب میکنه. شما نمیخواد عوض بدی، خودش میره اون کارا رو میکنه، بلا عوض هدیهش رو میده. اونایی که ازدواج نکردن براشون آیا همسری قرار نداده یا از این نعمت محروم هستن؟ خب هیچ کدوم، اونا کافیه که تصمیم بگیرن ازدواج کنن. خدا وقتی که برای انسان همسرانی قرار داد، خب میتونه اختیار بکنه، میتونه اختیار نکنه. هیچ وقت خدا خو نمیاد برای آدم بره خواستگاری به آدم زن بده که. خدا مرد و زن رو خلق میکنه و بعد تو عقلی تو کله مرد و زن میذاره و بعد اون غریزه و اون کشش و جذابیت رو میذاره، تموم شد. حالا انسان ها هستن که باید تصمیم بگیرن، در تصمیمی که میگیرن حالا خدا کمکشون میکنه. دقت فرمودید، خدا آدم گذاشته، دست پا داده، عقلم داده، بعدم یه سری چیزا برای فروش هم همه جا هست ساخته شده. حالا اون آدم خودشه که بره مغازه اجار میکنه، انتظار نداشت بشیم خدا بره مغازه اجار بکنه. پس چی شد؟ این که این ازدواج ها ما باید تصمیم بگیریم. کسی که تصمیم گرفت میتونه ازدواج بکنه. حالا ممکنه این برای آقا، حالا امکان داره این فرد بگه خب دختر چیکار کنه برای اینکه تصمیم بگیره؟ خب برخی وقتا تصمیم آدم مشروط به تصمیم دیگرانه. مثلا شما مغازه میزنی ولی درآمدت پایینه. چرا پایینه؟ چون دیگران تصمیم نمیگیرن مغازه شما بیان خرید بکنند. خب حالا چی کارش میشه کرد؟ نمیدونم، شما باید به هر حال تبلیغات بکنید، شما باید هر کاری که دستون برمیاد انجام بدید، کلاس خودتون رو بالا ببرید. حالا به این شکل، حالا مثلا یه دختر میگه که خواستگار براش نمیاد، درسته. اینجا بحث خدا نیست که خدا نمیخواد اون به زندگی بیفته یا کسی بختش رو بسته یا این حرف ها. این حرف ها وجود نداره. خدا یک سری کارها برای ما رو مشروط و منوطش کرده به تصمیم دیگران. خیلی چیزا اینجوریه، معلم درس میده مشروط به خوندن دانش آموز. همه چیز الان من و شما داریم صحبت میکنیم مشروط به تصمیم شماست که اومدید و تصمیم من که اومدیم. تصمیم گرفتیم شد، نمیگرفتیم نمیشد. حالا در ازدواج خب اون خانم چیکار کنه؟ اولش که تا جایی که میتونه امکانات رو برای خودش بالا ببره، یعنی تلاش بکنه برای ازدواج، حالا نظر یه مقدار از نظر مالی خودش رو بالا ببره اگر میتونه. به هر حال یک از چیزایی که بالفرض باعث میشه، باعث ازدواج و جذب اینا میشه، خب امکانات مالی هست، ماشین، خونه. اگر میتونه، مال خیلی مهمه در زندگی یک خانم، از نظر رسیدگی به خودش، نه اون چیزای ممنوعه، ولی میتونه زندگی خودش رو با کلاس کنه در محدوده ای که حرام نیست. بعدش همینا وجود داره، خب در شیک پوشی، در چیزای متعارف. و اگر کسی در ذهنشه، کسی میتونه ازش کمک بگیره، خودش پیشنهاد بده، به پدرش بگه، به هر شکلی باید تلاش خودش رو انجام بده. در هوش و استعداد و زیبایی و سلامتی و غیره هم برتری داده. بله، رزق آیا شامل اینها هم میشه؟ سوال شما میتونه اینجوری باشه؟ بله میتونه شامل اینها هم باشه. رزق یک کلمه عامی هست که آدم نصیبش شده. بیشتر امروز اطلاق میشه بر این رزق و روزی مادی. اما آیا علم هم رزقه؟ بله. زیبایی هم رزقه؟ بله. هوش رزقه؟ بله. اینا همش رزقه و معنای رزق وسیع تر از ایناست. شفاء للناس، ناس رو معرفه آورده، منظورش کل مردم نیست. پس ال که ناس داره از چه نوعی است؟ بله، اینجا اگر کلمه ای کل بود این معنا که شما میفرمایید درست بود. ان ناس اینجا الف و لام معرفه هست، یعنی اون کسی که برای شفاست. اگه گفته بود شفاء لکل الناس، آره، پس اینجا برای مردمی، مجموعه از مردم، مردم مشخص. کدوم مردم مشخص؟ برای اون مردمی که براشون شفا هست، یعنی این عسل در بدنشون کارسازه. ولی این توضیح حالا به معنای شفا، ولی در کل این رو خدمت شما هم عرض بکنم که وقتی گفته میشه شفا، فورا در ذهن ما میاد بیماری و براءت از بیماری میشه شفا. این در اصطلاح رایج درسته، منتها این شفا چیزی که برای انسان بهبودی میاره، یعنی هنوز در ظاهر مریض نیست، نمایان نشده بیماری، ولی در اون باکتری درون بدن، اون ویروس های درون بدن، اون مسائل درون بدن، اون غده های درون بدن و خیلی چیزا، خب اون سلول های درون بدن، اون چیزی که ما الان نمیدونیم، ولی با اون عسل اون اختلالی که امکان داشت به وجود بیاد یا تازه ایجاد شده، هنوز اثرش بر بدن ما نیست، اون رو معالجه می‌کنیم، اینم شفاست، ما نمیدونیم، اونم برای ما شفاست که طیف بیشتری از مردم رو در بر میگیره. پس لزوما عسل برای مریض ها نیست که، برای آدمای سالم تا مریض نشن، تا مریضیشون پیشروی نکنه، یا اگر هم که هست دوباره شفای کامل پیدا بکنه، میشه همه اینا میشه شفا و همین چیزی که قرآن داره میگه. در 72 رب داره به صفحه قبل اینجا گفته خدا برای انسان ها از جنس خودشون همسران قرار داده، پس چرا وقتی با آنها دختر داده ناراحت میشدن، مگر آنها زن نداشتن، مگر آن زنها روزی دختر نبودن، پس چرا از زنان خودشان ناراحت نبودن، مگر زنانشان جلوی این کار رو نمیگرفتن، مگر نه این بود که دختر روزی زن و همسر پسرانشان میشد، اگر همه دخترها رو میکشتن پس چطوری پسرانشان ازدواج و زاد و ولد میکردن؟ خب همینه که در پایان اون آیه هم بیان فرمود الا سا اما یحکمون، چقدر بد دارن قضاوت میکنن، چقدر فکرشون اشتباهه. یکی از اشتباهات فکرشون همین بود که شما توضیح دادید، خب این تویی که زن داری و این زن برای دختر آورده، خود تو زن تو دوست داری، خب این دختر میشه فردا زن یکی دیگه، بزرگ میشه، همیشه که دختر نیست، همیشه که نوزاد نیست. خب این نمیفهمیدن، انگار نمیتونستن، عقلشون خیلی اینجا کار نمیکرد، به خاطر یک سری تعصب هایی و بعد قضاوت میکردن. چرا خداوند امر برخی از بندگان رو بالا میبرد؟ خب میبرد، عده عمرشون یک روزه، عده عمرشون 120 ساله، ممکنه هم بیشتر باشه، خدا عمر رو تعیین میکنه. آیا تعیین عمر بستگی به خوراکی و آب و هوا و جغرافیا و فلان ها دارد؟ بستگی دارد، شرایط تأثیر دارد، منتها اول آخر تعیین عمر خدا تعیین میکنه. بر اساس چه تعریف میکنه؟ بر اساس خواست خودش و اون مسائلی که در آینده و در اون منطقه جغرافیا، آب و هوا، کارکرد خود شخص، همه چی، الله همه چی رو میدونه و یک به حساب بنابر خواست خودش عددی رو از عمر برای هر شخص از بندگانش که نه برای کل مخلوقاتی که روح دارن مشخص میکنه. در مورد آیه 70 به عنوان مثال، ما پول جمع میکنیم میریم طلا میخریم، آیا کار ما اشتباهه؟ از پول جمع شده قبل از اینکه به فقیر بدیم برای خودمون طلا خریدیم، زکات پول داده بشه کافی، اشکال نداره که شما برای خودتون طلا بخرید. یعنی آیه نمیگه شما هر چی دارید باید نس کنید، آیه میگه شما نمیکنید و درست همینی که نکنید. شما برای اون تانجایی که میتونید، تانجایی که به حساب واجبتونه، به دیگران کمک میکنید و صدقه های بعدی و دیگه مال خودتون برید طلا بخرید، اشکالی نداره. زنبور عسل اگر تو جایی مثل حمام و دستشویی کندو بسازه، عسلش کثیف نمیشه؟ نه، کثیف نمیشه. اصلا این سوال میتونیم سوال جدیتر مطرح کنیم، مگر زنبور عسل خودش کثافتی نمیکنه، دستشویی نمیکنه؟ خب یه کندو داره زندگی میکنه شبانه روز، آیا خود مدفوع زنبور عسل تو اون کندو نیست؟ نه، زنبور عسل خودش در زمانی که داره پرواز میکنه دستشوییشو میکنه، تو کندو نمیاره به هیچ عنوان. و دومش که هر اون چی که زنبور عسل میخوره مستقیم نمیذاره تو کندو، کلی تو بدنش دم و دستگاه هست و اون دستگاه های درون بدنش همه چیز رو تصفیه و خالص میکنه، پاک و زلال، میذاره تو کندو و اصلا از هیچ چی نگران نباشه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي.